أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. فاستر دليل چهارم از دسته دوم علیکم السلام از ادله لزوم جبران کاهش ارزش پول مطلقا بود در مقایسه با مجموع دلایلی که برای این ادعا ذکر شده. این میشه دلیل چهاردهم. جلسه گذشته این دلیل رو توضیح دادیم با استناد به مطالبی که بعضی از بزرگان در مواضع مختلف ذکر کرده بودند. این نظر رو شرح دادیم. محصل این دلیل این بود که اگر کاهش ارزش پول جبران نشود، صدق ادای دین نمیشه. البته ایشون این را در مورد تفاوت فاحش فرموده اند. گفتن اگر تفاوت ارزش پول در گذشته و حال فاحش و زیاد باشه، اگر کسی اکتفا بکند به ارزش اسمی و بخواهد دین رو بپردازه، این ادای دین نکرده، صدق ادای دین نمیشه. لکن اگر تفاوت کم باشه، عرف این را ادای دین محسوب میکنه. خب ما عرض کردیم البته این دلیل با این که برای قول به تفصیل بین تفاوت فاحش و غیر فاحش اقامه شده، اما در واقع وجهی برای تفکیک تفاوت فاحش و غیر فاحش نیست، چون عرف حتی در صورتی که تفاوت خیلی فاحش نباشد باز این را ادای دین به حساب نمیاره. برای همین ما این دلیل را در زمره ادله قائلین به زمان مطلقا ذکر کردیم. خب این دلیل از چند جهت محل اشکاله. اشکال اول این است که این دلیل در واقع یک دلیل مستقلی در مقایسه با بعضی از ادله که قبلا به اون اشاره کردیم محسوب نمیشه. این که میفرماید صدق ادای دین در صورتی که تفاوت فاحش باشد محقق نیست، یه علت و ریشه ای دارد. اینکه عرف صد هزار تومن 40 سال قبل را معادل 100,000 تومن امروز نمیداند و اگر کسی بخواهد به عنوان ادای اون دین امروز 100,000 تومن بپردازه، میگوید این ادای دین نیست. این به این جهت است که این 100,000 تومان را مثل اون 100,000 تومان محسوب نمی کنه. یعنی اصل و اساس این دلیل بر می گرده به دلیل اول یا دوم، حالا بنا به اختلافی که وجود داره. عرف میگه این 100,000 تومان که شما میخوایی به عنوان ادای دین 40 سال پیش بدی، این ادای دین نیست. چرا؟ چون مثل اون نیست. عرف این را مثل اون به حساب نمیاره. عرف میگه وقتی شما دین رو میخواید به صاحب دین برگردانید، این باید مثل اون باشه. مثل به چه چیزی تحقق پیدا میکنه؟ به تنها ارزش اسمی یا نه، مثلیت به قدرت خرید، که البته ارزش اسمی هم در اون مد نظر هست، نگاه میکنه. پس این در واقع یک دلیل مستقلی نیست، برمیگرده به همون دلیل دوم یا اول. یا ممکنه کسی اساساً در مثلیت هم معتقد به این نباشه که قدرت خرید باید لحاظ بشه. اصلاً ممکنه قدرت خرید را در نظر نگیره، ولی میگوید اگر امروز شما بخواید دین 40 سال پیش را با همون عدد ادا بکنید، این ظلم محسوب میشه و از باب نفی ظلم حکم به لزوم جبران کاهش ارزش پول میکنه. اینم یکی از دلایلی بود که قبلا گفتیم، یکی از ادله عمومات حرمت ظلم و نهی از ظلم بود. ممکنه کسی اساسا به جهت مثلیت در قدرت خرید توجه نکنه، اما معذالک حکم به زمان بکنه، اون هم برای اینکه دائن مظلوم واقع نشه. پس اشکال اول این است که این وجه مستقلی و دلیل مستقلی محسوب نمی شود، بل یرجع و الى یکی از وجوه سابقه. اشکال دوم این است که سلمنا، ما بپذیریم که عرف ادای دین در این زمان را معادل اصل دین در زمان گذشته نمیدونه. یعنی میگه ادای دین تحقق پیدا نکرد. معیار و مرجع بنابر نظر مستدل عرف، یعنی عرف تشخیص میدهد که آیا اینجا ادای دین صدق میکنه یا نه. خب این مسئله قابل ضابط مند شدن نیست، برای اینکه خب عرف همطور که ما اشاره کردیم فرقی بین تفاوت فاحش و غیر فاحش نمی‌بینیم. مگه حتما باید 40 سال پیش باشه که ارزش اینقدر نزول پیدا کرده باشه، تنزل پیدا کرده باشه؟ تورم های 20% متعارف، 10% متعارف، اینام از نظر عرف به عنوان کاهش ارزش تلقی میشه و چه بسا معتقدن این هم باید جبران بشه. یعنی اگر 20% مثلا ارزش پول کاسته بشه از نظر عرف ادای دین صدق نمی کنه. به علاوه عرف ها متفاوته، گاهی ممکنه مثلا در داخل کشور نسبت به این مسئله یه جور برخورد بکنن، در صحنه مبادلات اقتصادی بین المللی یه جور دیگه برخورد بکنن. نمیتونیم یه عرف واحدی رو اینجا در نظر بگیریم بگیم ادای دین صادق است یا نه. یعنی هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی نمیتوانیم این امر را تحت یک ضابطه مشخص در بیاریم. مثلا ممکنه در عرف حتی این زیاده نه چندان قابل توجه رو، این رو هم به عنوان ادای دین به حساب نیاورند و ممکنه این رو به عنوان ادای دین تلقی کنند. لذا ضابط من کردن این مشکله. اشکال سوم همطور که اشاره شد این است که مقتضای دلیل بعضی از بزرگان عدم تفاوت، عدم فرق بین تفاوت فاحش و غیر فاحش. بالاخره اگر معیار صدق ادای دینه و اینکه عرف این را ادای دین محسوب می کند یا نه، باید مطلقا ما قائل به لزوم جبران کاهش ارزش پول بشیم، هم از این که کاهش ارزش چشمگیر باشه یا نباشه. مقتضای دلیل اینه و این تفصیل به نظر میرسه وجهی نداره. اشکال چهارم برمیگرده به مطلبی که ایشون فرمود که اگر ما در صدق ادای دین شک بکنیم، یه جایی تردید بکنیم آیا واقعا اون چه که مدیون داره به دائن میپردازد این ادای دین محسوب میشه یا نه، باید به سراغ قاعده اشتغال بریم. این مجرای قاعده اشتغال، چون اصل تکلیف معلومه، تکلیف به ادای دین قطعی است. مشک در این داریم که آیا مثلا به این مقدار اون تکلیف امتثال شده یا نه، این مجرای قاعده اشتغاله و قاعده اشتغال اقتضا میکنه که باید به حدی و به اندازه‌ای بپردازد که یقین به فراغ ذمه پیدا کنه. اشکال این است که اگر ما از این مسیر، یعنی شک در صدق ادای دین، بخواهیم وارد شویم، این مجرای قاعده اشتغال نیست بلکه مجرای قاعده یا اصل براءت. ما اگر مثلا 40 سال پیش 100,000 تومان از کسی قرض گرفتیم، امروز میخوایم این 100,000 تومان رو بپردازیم، یه وقت میگیم به دلائلی که گفته شد، مثل نهی از ظلم یا لزوم پرداخت مثل، باید ارزش امروزی این 100,000 تومان در نظر گرفته بشه. خب اون یه بحث دیگه است. اما اگر از راه شک وارد بشیم، بگیم خب ما شک میکنیم آیا این 100,000 تومانی که من الان دارم میدم، این 100,000 تومان ذمه من را بری میکنه یا نه، این در واقع شک در اقل و اکثر استقلالی است. یعنی من میگم شک دارم این 100,000 تومان مبرع ذمه است یا باید مثلا 1,000,000 تومان بپردازم، پس کأنه تردید داریم در اشتغال ذمه به اقل که یقینی است، یعنی 100,000 تومان، و اکثر که 1,000,000 تومانه، و در موارد شک در اقل و اکثر استقلالی براءت نسبت به زائد جاری میشه. بگیم اقل یقینی است اما نسبت به اکثر گویا شک داریم، لذا مجرای اصل براءت است نه اشتغال. خب این هم اشکالاتی که به دلیل 14 یا 4 از دسته اول وارد شد. دلیل 15 یا دلیل 5 از دسته دوم قاعده اتلاف. طبق این دلیل کسی که پولی را از دیگری قصب کرده یا از بین برده بدون رضایت مالک، و اون را تلف کرده باشد به استناد من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، ضامن این مالی است که تلف کرده. کسی که مثلا 40 سال پیش مالی را غصب کرده که متعلق به دیگری بوده، یا همون موقع مالی را از او تلف کرده، حالا میخواد به اون زمان عمل بکنه، چون من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. وقتی اتلاف تحقق پیدا می کند موضوع زمان ثابت می شه و او ضامن است نسبت به آن چیزی که تلف کرده است. خب این اون موقع یه چیزی را تلف کرده که فلان مقدار ارزش داشته، امروز ارزشش بالا رفته، طبیعتاً ضامن اون چیزی است که تلف کرده. این البته در مورد پول به خصوص که محل بحث ماست، منجر به القول به زمان می شود، چون زمانت نسبت به ارزش ماله، ارزش پول به همان چیزی است که ما به اون میگیم حیثیت تقییدیه. مسئله ارزش برای پول به عنوان حیثیت تقییدی در نظر گرفته میشه، نه حیثیت تعلیلی که مثلا سبب این میشه که به پول رغبت پیدا میشه. بنابراین وقتی که یه پولی رو تلف میکنن، موضوع زمان تحقق پیدا میکنه، چون اتلاف و مال الغیر محقق شده. این پول هم مال دیگه، ارزش داره. اتلاف مال غیر تحقق پیدا کرده، پس مشمول من اتلاف مال الغیر فهو له ضامن می شود. شما اگر مثلا یک کالایی رو تلف بکنید، یه ظرفی رو، یه لباسی رو، یه فرشی رو، نسبت به همون ضامنید. موضوع زمان که اتلاف مال غیر باشد تحقق پیدا می‌کند. وقتی هم که میخواید به این زمان جامعه عمل بپوشانید، یعنی میخواید ادا بکنید این به اصطلاح زمان را، باید مثل این همون چیزی را که تلف کردید بدید دیگه. شما نمیتونی مثلا وقتی یه فرش دست بافت را تلف کردی بری به جاش یه فرش ماشینی بدی، این اصلا شدنی نیست، این اصلا اتلاف و مال الغیر فهو لهو لون مال زامنه. خب وقتی نسبت به اون مال زامنه، پول هم همینطوره، وقتی پول را تلف می کند طبیعتا عرض به حضور شما باید همونو بپردازه. پس محصل این دلیل این است که به استناد قاعده اتلاف، موضوع زمان همون اتلاف ماله، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. پول هم وقتی ارزشش کاهش پیدا میکنه که انه تلف شده، صدق میکند اتلاف مال بر صورت کاهش ارزش پول. لذا حالا عرض میکنیم دیگه، این یه اشکالیه که اینجا هست. حالا این دلیل، بله این یکی از اشکالاتیه که به این دلیل هست، حالا وارد عرض میکنیم. خب این دلیل مخدوشه به چند جهت، یعنی چند تا اشکال متوجه این دلیل هست. مهمترین اشکال همین است که ایشون اشاره کردن که به استناد من اتلف مال الغیر و بر اساس این قاعده ضمانت فرع استناد تلف به متلفه. یعنی کسی که مال را تلف می کند ضامنه. الان شما مثلا می زنید به ماشین یک کسی خسارت وارد می کنید، از بین می برید یه وسیله ای از او رو از بین می برید. خب اینجا اتلاف مستند به شماست. من اتلف مال الغیر محقق میشه. اصلا موضوع زمان همینه دیگه. لذا باید تلف به متلف استناد داشته باشه تا ضامن شود، تا زمان بر او ثابت بشه. اما واقعا در جایی که ارزش پول کاهش پیدا میکنه، ما میتونیم بگیم این کاهش که شما حالا اسمشو تلف میذارید مستند به این شخص. این بیچاره 40 سال پیش اومده یه پولی قرض گرفته، تو این 40 سال ارزش پول بسیار تنزل پیدا کرده، اما این بیچاره چه نقشی داشته؟ کجا شما میتونید این کاهش را مستند به این دائن به این مدیون بکنید؟ چطور شما میتونید بگید گردن این بندازید؟ این تا تلف مستند به این شخص نشه، زمان هم یقه او را نمیگیره. این بیچاره داشته زندگیشو میکرده، هی دولت ها اومدن و رفتن و هزار اتفاق افتاده که از اراده و اختیار این شخص خارج بوده. پس اولین و مهمترین اشکال همینه که این کاهش ارزش پول اساسا مستند به این شخص نیست تا بخواهد زمان بر عهده او بیاد. این پول اگر دست این شخص هم نبود، اصلا فرض کنید اون مقرض این پولو به این آقا قرضم نداده بود، پیش خودش مونده بود، این ارزشش کم نمی شد؟ بله؟ نه یه چیزی می خریده که هرچه آدم نمی خریده. نه نه حالا اصلا میگه حالا این شما مهم نیست، مهم اینه، سوال من اینه آیا شما میتونید این کاهش ارزش را مستند به این شخص بکنید؟
اگر علم داشته باشید، اگر اون محبوب علم به این داشته باشید که تا یک ماه دیگه مثلا 100 میلیون ارزش 20 میلیون میشه، بعد
کی اینو علم داره؟
این پول رو قرض میگیره.
خب
اگر بدانید که در ماه آینده این 100 میلیون ارزش میشه 20 میلیون، بعد
نه بحث اینه که میداند
مثلا من یه اعتقادی رو به شما قرض بدم، یه شما امانت بدم، شما خود در فلان روز رد و برق می‌کنید، شما رد و برق می‌برید، حالا چه شما پیش شما مقدر نیستی؟
نه اتلاف اجازه بدید،
اتلاف بدید،
نه سب کنید، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. پس موضوع زمان چیه؟ ائتلاف به این معنا که تلف کردن مستند به این باشه، آنگاه زمان ثابت میشه. آیا واقعا این کاهش مستند به این شخصه؟ بله، این فرمایش شما درسته که قرار گرفتن پول در اختیار این شخص مانع انتفاع بهتر و بیشتر مالک شد، اما او خودش با علم به اینها این پول رو در اختیار این گذاشته. چرا؟ چطور این علم داشته اون نداشته؟ نه اجازه بدید من اشکال رو بگم یه دقیقه. ببینید این اشکال اوله، اشکاله
در معرض طلب قرار بده چی؟ من یه بحثی هستم، من خودم طلب نکردم ولی مال در معرض طلب قرار
بده، اون باز قصور در چرا؟ اون فرق نمی کنه. ائتلاف نه، این کار رو نکرد، این پول رو گرفت، این در معرض قرار نداده که. نه این ببین، ما اگر حالا این راه رو ببندیم معناش این نیست که قائل به زمان نباشیم، میگیم با این نمیشه تا ثابت کرد. نه خیر، ما دلائل کافی داریم برای اثبات زمان، میگیم با این نمیشه اثبات زمان کرد. بالاخره ببینید ائتلاف معناش معلومه، اینجا باید ائتلاف تحقق پیدا بکنه تا زمان ثابت بشه و این موضوع اینجا محقق نیست، چون مستند به این شخص نیست، اون تابع یه سری عوامل دیگه.
اگر ائتلاف حالا بتونیم مثلا به دولت بزنیم
که خواه، بله حالا این باز یه بحث دیگه است، این که دولت ها ضامنن آیا در چه شرایطی، اون یه بحث دیگه است که باید وقتی زمان رو ثابت کردیم اون وقت حالا باید بریم ببینیم یقه کیو باید بگیریم. همین هم یکی از شبهات و مشکلات این بحثه. مسئله دیگر این است که خب این دلیل نهایتاً اثبات زمان میکند در فرض قصب و جایی که رضایت مالک نباشه. اما اگر مالک با رضایت این رو در اختیار او قرار داده و تلف شده، اینجا دیگه زمان ثابت نیست. در استدلال هم کسانی که استدلال کرده اند رو همین نکته تأکید دارن که جایی که مال بدون رضایت مالک گرفته شده و تلف شده، بنابراین نه این مطلق زمان رو نمیتونه ثابت کنه، فقط در صورت حسب. لذا دیدید که بعضی ها تفصیل دادن، گفتن کاهش ارزش پول در موارد غصب باید جبران بشه اما در غیر غصب لازم نیست. دلیلشون همین قاعده اتلافه. تا ادله بعدی. الحمدلله. سلامت باشید. متشکرم.
یه بحثی آجا ما مطرح کنیم.